بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجر الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. از دیدار شما برادران فداکار و مجاهد خرسندیم و از خدای متعال خواستاریم که به ما و همه شما توفیق عنایت بفرماید که در سایه توجهات حضرت ولی عصر ارواح ناخدا بتوانیم خدمات ارزندهی به اسلام عزیز انجام دهیم. به مناسبت اینکه ما در آغاز انقلاب عظیمی به سر می‌بریم و شرایط حساسی را می‌گذرانیم که در تاریخ کم نظیر بوده، خوب است توجهی به بینش اسلامی درباره مبارزات حق و باطل و امتیازاتی که برای مبارزات اسلامی و جهاد فی سبیل الله هست بکنیم، و در سایه رهنمودهای قرآن کریم که بزرگترین امانت الهی در میان بشر هست، برای ادامه راهمون و پیشرفت در راهی که مرضی خدا هست استفاده کنیم. در تاریخ بشر همواره درگیری ها، نبرد ها، جنگ ها، کارزار ها وجود داشته و دارد و خواهد داشت. و در طول تاریخ همواره اقوامی با اقوام دیگر، گروه هایی با گروه های دیگر درگیری هایی داشتن، و گاهی این دسته و گاهی اون دسته پیروز می شدند و در راه پیروزی خودشون قربانی هایی می دادند. با عمر کوتاهی که ما داریم، بعضی بیشتر و بعضی کمتر، در زمان خودمون شاهد جنگ ها و درگیری های فراوانی در نقاط مختلف زمین بودیم و هستیم. و در همه این جنگ ها اون چه شایع بوده و هست فدا کردن نیروها و از دست دادن افراد و تحمل خسارات، رنج ها و زیان های فراوانی بوده و هست، و این طبیعت جنگ و درگیری است. ولی اونچه مجاهدات در راه خدا را از سایر درگیری ها و جنگ ها ممتاز می کنه دو چیز مهم هست که همه ما می دانیم ولی تذکرش بی جا نیست. یکی اون که کسانی که فقط در راه هدفهای مادی و دنیوی جنگ و ستیز می کنند به فرض اینکه پیروز بشن، تنها به منافع مادی و یا مصالح دنیوی خودشون می رسند. و اگر شکست بخورند همه چیز را از دست دادند. ولی کسانی که در راه خدا جهاد می کنند در این که نیروهایی را از دست می دند و رنجها و زیانهایی را متحمل می شند با دیگران شریکند، ولی بهرهی که اونها می برند قابل مقایسه با بهره دیگران نیست. بهره مجاهدین در راه خدا سعادت ابدی است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خدا مال و جان مجاهدین در راه خودش را خریده. کسانی که در راه خدا جهاد میکنند با خدا معامله میکنند، مال و جان میدن و سعادت ابدی میخرن. بنابراین اگر در دنیا هم شکست بخورند ضرر نکردند، چون کالای محدودی را دادند و اجر بی نهایتی گرفتند. و هر کس چیز محدودی بده و در مقابلش چیز نامحدودی بگیره هیچ وقت ضرر نمی‌کنه. اگر شما میلیاردها ثروت داشته باشید، این ثروتی است محدود. اگر همه این را ببازید در راه یک ثروت نامحدود و نامتناهی ضرر نکردید، چون هر قدر این ثروتی که شما فرض کردید زیاد باشه در مقابل نامحدود هیچ. مجاهدین در راه خدا مال محدودی، جان محدودی، نیروهای محدودی را به خدا میدن و در مقابلش اجر و مغفرت و سعادت ابدی میگیرن، چیزی که پایان ناپذیر است و تا خدا خداست باقی خواهد. این بزرگترین امتیازی است که برای جهاد در راه خدا هست و سایر پیکارگران در طول تاریخ بشر از چنین مزیتی بی بهره هستند. قرآن شریف به مسلمانان تلقین می‌فرماید، یاد میده، میگه در مقابل دشمنانتون این چنین سخن بگید. وقتی به پیکار با دشمنان میپردازید به این مطلب توجه داشته باشید: قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. شما چه انتظاری از ما دارید؟ فکر میکنید ما چه خواهیم شد؟ از دو حال خارج نیست، یا بر شما پیروز میشیم و به مقصد دنیوی خودمون میرسیم. در این صورت برد با ماست و شما باختید. شق دیگرش این است که ما شکست بخوریم، کشته بشیم، باز هم برد با ماست، برای اینکه یک عمر محدودی را دادیم، جان کوچکی را فدا کردیم، مال اندکی را در راه خدا صرف کردیم، در مقابلش اجر بی نهایت گرفتیم. هر کدام از اینها باشد بهترین است. حسنیین، یکی از دو چیزی که هر کدامش بهترین است در مقابلش کار شما. ما پیروز بشیم، شما شکست بخورید، ما نسبت به شما برتری داریم، بهترین را یافتیم. شکست بخوریم و کشته بشیم، باز ما بهترین را یافتیم، برای اینکه سعادت آخرت نسبت به دنیا قابل مقایسه نیست. بنابراین بزرگترین امتیازی که جهاد و فداکاری در راه خدا داره این است که حتی شکستش هم پیروزی است. دومین امتیاز این است که سایر مردم که برای هدفها و آرمانهای دنیوی می جنگند هرچند این هدفها به نسبت مقدس باشه، مثل آزادی، استقلال. مردمی هستند که برای آزادی خودشون از چنگال استعمارگران مبارزه می کنند، اما بیش از این هدفی ندارند برای اینکه خودشون آزاد بشن. مردمی هستند که برای استقلال خودشون مبارزه می کنند، هدفی است نسبتاً مقدس، اما بالاتر از این هدفی ندارند. چنین مردمی پیروزیشون تنها در گرو اسباب عادی است. یعنی اگر نیروهای برتری دارند، اگر تکنیک برتری دارند، اگر فنون جنگی را بهتر بلد هستند، اگر بیشتر پایداری و فداکاری کنند، پیروز میشند. ولی اگر از نظر افراد کمتر باشند، از نظر ساز و برگ جنگی عقبتر از دشمن باشند، از نظر تکنیک و فنون جنگی ناوارد باشند، شکست می‌خورند. هر کدام از دو طرفی که با هم می‌جنگند قوی‌تر، نیرومندتر از لحاظ نیروی انسانی، نیروی تکنیکی و سایر لوازم جنگ برتری داشته باشند، اونها پیروز خواهند شد. و هر کدام از این لحاظ عقبتر باشند، کم مایه‌تر باشند، شکست می‌خورند. پس پیروزی هر گروهی در گرو ساز و برگ جنگیشون و نیروهاشون هست. اما مجاهدین در راه خدا پیروزیشون مرهون اسباب مادی و اسباب عادی تنها نیست. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. خدای متعال مجاهدین در راه خودش را در همین عالم هم یاری می کند. اونها را فقط به اسباب عادی واگذار نمی کند. هر قدر نیروی ایمانشون و اتکایشون به خدای متعال بیشتر باشه، از نیروهای غیبی و مددهای الهی بیشتر بهره‌مند میشن. و هنگامی که دستشون از اسباب عادی کوتاه باشه و نتوانند در مقابل دشمن مقاومت کنند، خدا اونها را با نیروهای الهی مدد میکنه. و این امتیاز مخصوص مجاهدین در راه خداست. هیچ گروه پیکارگری در جهان غیر از مجاهدین در راه خدا از این مزیت بهره‌مند نیستند. همه اونها تابع قوانین طبیعی و عادی هستند. اما مجاهدین در راه خدا هستند که اگر اون چه در توانشون بود صرف کردن و اتکا و اعتمادشون بر خدا بود و به غیر خدا اعتماد نکردند، با شرق و غرب بند و بست نکردند، دل به خدا بستند و به یاری او امیدوار بودند، آنگاه که دستشون هم از اسباب عادی کوتاه بشه، خدا اونها رو مدد بده. قرآن شریف هر دو مسئله ای را که عرض کردم بارها به صورتهای مختلف به ما گوشزد می کنه و تنها به کلیگویی هم اکتفا نمی کنه، نمونه های عینی را یادآور می شه. در میان اقوام بنی اسرائیل قرآن از مردمی یاد می کنه که اینها تحت شکنجه دشمنان حق بودند، به مال و جانشون تجاوز می کردند، از خانه هاشون آواره کرده بودند. بالاخره اینها از رنج و ستم به سطوح آمدن پیش پیغمبری از پیغمبرانشون که در اون زمان بود، به او عرض کردن ای پیغمبر خدا، از خدا بخواه به ما فرمان جهاد بده تا ما با دشمنانمون بجنگیم و حقوق خودمون را به دست بیاریم. اون پیغمبر بزرگوار بهشون میفرماید اگر خدا دستور جهاد بده شما این کار را خواهید کرد یا اینکه فقط حرفشو میزنید؟ گفتند چگونه در راه خدا جنگ نکنیم در حالی که ما از هستی ساقط شدیم، اموالمون را گرفتند، افرادمون را گرفتند، خانه هام را ویران کردند، از شهر و دیارمون بیرون راندند، دیگه چیزی برای ما نمونده. خدای متعال به پیغمبرش وحی فرمود من برای شما فرماندهی تعیین می کنم، باید تحت سرپرستی او و به فرماندهی او در راه خدا بجنگید تا پیروز بشید. گفتن اون فرمانده کیه؟ فرمود اون فرمانده طالوته. جزئیات این داستان را نمیخوام تفصیلا عرض بکنم. گفتن انا یکون له الملک علینا ولم یؤت سعة من المال. این فرمانده لیاقت فرماندهی نداره برای اینکه امتیازی بر ما نداره، ثروتی نداره، آدم ناموری نیست، یه شخص گمنامی است، نه پولی داره، نه ثروتی داره، نه شهرتی داره، این چی تو باید فرمانده ما بشه؟ جواب میده که اون چه ملاک فرماندهی هست پول و شهرت و مقام نیست. لازمه فرماندهی نیرومندی و دانش و آگاهی است و خدا این دو چیز را به طالوت مرحمت فرمود. و هر حال یک دسته از اول حاضر نشدند فرماندهی طالوت را بپذیرند، جدا شدند. اونهایی که فرماندهی او را پذیرفتند و بسیج شدند برای مبارزه، در بین اینها اشخاصی بودند که از نظر ایمان ضعیف بودند و از نظر استقامت در میدان جنگ و گذشت از هوا و هوس و گذشت از شهوتها و لذتها ضعیف بودند. اینها هم لیاقت پیروزی نداشتند. برای اینکه آزموده بشن که چه کسانی فولادهای آب دیده هستند و حاضرند تا آخرین توان خودشون در راه خدا بجنگند، آزمایشی گذاشته شد. طالوت گفت در سر راه ما به سوی میدان جنگ و مبارزه نهر آبی است. وقتی به این نهر آب رسیدید از این آب ننوشید مگر کسانی که خیلی تشنه اند یک مشت آب فقط بخورند. قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اغترف غرفتا بیده. خدا شما را می آزماید با یک نهر آبی، کسی که از این نهر بنوشد از من نیست، کسی که از اون ننوشد و نچشد او با من است و از من است، مگر کسی که یک مشت آب بده. وقتی این سپاه طالوت رسیدند به این نهر آب، همه ریختند سر آب تشنه، شروع کردن آب بودند. یک عده قلیلی فرمان طالوت را اطاعت کردند لب به آب نزن. و بعضی هم فقط طبق اجازه‌ای که داده شده بود یک مشت آب نوشیدن. وقتی از نهر آب گذشتن، یک عده از این سپاهیان که گویا همون کسانی بود که آب زیاد خورده بودن، گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما توان هماوردی با سپاه جالوت نداریم. اما اون کسانی که استقامت کرده بودند، فرمان طالوت را اطاعت کرده بودند، گفتند کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. شما میگید سپاهیان جالوت زیادند، ما تاب مقاومت در برابر اونها نداریم، مگر ملاک پیروزی فقط کثرت افراد است؟ چه بسا گروه اندکی که به اذن خدا و به یاری او بر مردان فراوان جنگاوری پیروز شدند. خدا اونها رو یاری کرد. و ما لنا ان لا نتوکل علی الله، چرا ما بر خدا تکیه نکنیم؟ چرا تکیه‌مون فقط بر افراد و نیروهای خودمون باشه؟ بیایید اتکا کنیم بر خدا تا خدا ما را یاری کنه. همون گروه اندک در مقابل سپاهیان فراوان جالوت مقاومت کردند و پیروز شدند، و پیروزی آنها منجر شد به یک دولت قوی الهی که در رأس او داوود پیغمبر قرار داشت و بعد سلیمان فرزند داوود، که در عالم چنین ملکی بی‌نظیر بود. همون گروه اندک بودند که اتکا بر خدا کردند و خدا به پاس این اعتماد و توکل اونها را یاری کرد و چنون عظمتی بخشید که چشم جهانیان را در طول تاریخ خیره کرد. این از گذشتگان در اسلام. تازه افراد مستضعف و بیچاره و واموندهی از مسلمان ها از زیر شکنجه کفار قریش فرار کرده بودند و در مدینه اطراف پیغمبر جمع شده بودند. اموالشون مصادره شده بود، خانه هاشون را گرفته بودند، گرسنگی و بدبختی تحمل کرده بودند. اوائل هجرت بود، جنگ بدر پیش آمد. داستان جنگ بدر مفصل است. اشاره به اون جمله می کنم که محل استشهادم است. مسلمان ها مواجه شدند با سپاهیان قریش، کفار مکه، که از هیچ نظر با اونها قابل مقایسه نبودند. از نظر کمیت افراد تعداد اینها در حدود ثلث کفار بود. اینها 313 نفر بودند و اونها در حدود 1000 نفر. خب طبعا یکی از عوامل پیروزی کثرت افراده، مخصوصا در جنگ های تن به تن. قلت افراد اینها رو محکوم به شکست میکرد. این یک عامل. از طرف دیگه کیفیت این افراد، کیفیت ظاهریشون، اونها مردمی بودند دارای مکنت، ثروت، راحتی، آسایش، خوب خوردن، خوب پوشیدن، قوی، نیرومند. اینها مردمی هستند آواره، بی خانمان، گرسنگی کشیده، رنج دیده، ضعیف، به حسب ظاهر ناتوان. این هم عامل دومی بود که اینها را محکوم به شکست میکرد. عامل سوم اونها دارای اسلحه های مدرن روز بودن، اون چیزایی که اون روز مرسوم بود، به قدر کافی شمشیر داشتن، نیزه داشتن، اسب جنگی داشتن، سپر داشتن، زره داشتن. اما اینها هم از نظر زره، هم از نظر شمشیر و نیزه و هم از نظر مرکب سواری بسیار فقیر بودن، هیچ قابل مقایسه با آنها. چند تا شمشیر و سپر در لشکر اسلام یافت می شد انگشت شمار، اما اونها همه مجهز. پس از نظر ساز و برگ جنگی هم اینها محکوم به شکست بودن. عامل چهارم، موقعیت سوق الجیشی مسلمین در جنگ، مسئله محلی که جنگ واقع میشه از نظر ارتفاعات، از نظر زمینی که درش واقع شدن، نقطه‌ای که درش واقع شدن خیلی مهمه. کسانی که کوه‌ها و ارتفاعات را در اختیار دارند با کسانی که در ته دره هستند، در وسط بیابان هستند، قابل مقایسه نیستند. اونها میتونن استحکامات داشته باشند، سنگربندی کنند، مسلط هستند، بارا هستند. اینا وسط بیابون، پایین دره، از نظر سوق الجیشی هم اینها محکوم به شکست بودن. چهار تا عامل در جنگ برای پیروزی هست، همه اینها در دست کفار است. موقعیت سوق الجیشی، اونها بالاهای تپه ها هستن، ارتفاعات رو در اختیار دارن، اینا در تایی دردن. ساز و برگ جنگی هم اونها دارن، اینا ندارن. افرادشون هم سه برابر از تقریبا، ساز و برگ جنگی هم چندین برابر هست. در یه همچه موقعیتی فرمان جنگ از طرف خدا رسید، به جنگی. مسلمان ها چیکار کردن؟ اگر نبود اتکا به نیروی لایزال الهی، همه فرام مگه امکان داره؟ احتمال پیروزی در چنین جنگی نیست. برای چی به جنگیم؟ خودکشی. اما نیروی ایمان و اعتماد به خدا چنان اینها را نیرومند کرد، اعتنا نکردن به این مسلم. خدا فرموده به جنگی، به چش افتخار میکنیم در راه خدا کشته بشیم. خدای متعال میفرماید و از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. شما توجه به خدا کردید، از او یاری خواستید، مگر میشه کسی که به خدا توجه کنه و دل به او بده خدا او را یاری نکنه؟ شما از او مدد خواستید، خدا هزار فرشته به کمک شما فرستاد. شما 313 نفر بودید، هزار فرشته الهی در تعداد شما افزوده شد. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. اینایی که عرض می کنم از تاریخ نقل نمی کنم، از کتاب حدیث هم نقل نمی کنم، متن آیات قرآن است. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. خدا در بدر شما را یاری کرد در حالی که ذلیل و ناتوان بود. چجور بودن، در چه حالی بودن که خدا می فرماید ذلیل بودید، از هر جهت محکوم به شکست بودید، اما خدا شما را پیروز کرد. این هم یک نمونه از صدر اسلام. آیا نیازی هست که از کمک‌های الهی در زمان خودمون هم اسم ببرند؟ ما خودمون به توان ملت خودمون از نظر نیروی انسانی، از نظر تکنیک جنگی، از نظر تکنولوژی آگاه بودیم. اون کسانی که پا به میدان جنگ گذاشتن در ابتدا مردان رزمنده و کسانی که تعالیم جنگی کافی دیده باشند نبودند. به تعبیر رهبر عالی‌قدر یک مشت مردم پا برهنه بودند. اینها تعلیم مقاومت با سپاهیان شیطانی ابرقدرتان ندیده بودند. اینها سلامشون مشتشون بود و فریادشون. آیا اسباب عادی اینها را پیروز کرد بر ابرقدرتان؟ چنان رعبی خدا در دلهای دشمنان اسلام ایجاد کرد که دست و پای خودشون را گم کردند و نفهمیدند به چه صورت از کدام سوراخی فرار کنند. فرصت این به ایشون داده نشد که بشینند فکر بکنند و در مقابل این سیل خروشان مردمی که با ندای الله اکبر به جنگ تانک، زره پوش و هواپیماهای مدرن رفتن، در بارش فکر کنن که با اینا چه بکنن. این یکی از قدرت نمایی های الهی است. خدای متعال پیغمبرشم را به نیروی رعب مدد فرمود. باز این مطلب مکرر در قرآن یادآوری شده که وقتی شما با کفار مواجه میشید و نیروی شما ضعیف بود، خدا چنان رعبی در دلهای کفار ایجاد میکرد که خودشون را میباختند. این یک کار خدایی بود. این در آغاز پیروزی انقلاب. داستان طبس را بیاد داریم؟ اون وقتی که به اصطلاح ارتش ما به کمک مردم آمده بود، به اصطلاح در اختیار مجاهدین قرار گرفته بود، اونگاه که تمام نیروهای ما بسیج شده بود، آمادگی رزمی پیدا کرده بود، اما نیمه شب وقتی چشم‌ها به خواب است، رادارها هم کار نمی کنه. اون وقتی که هیچ کس از وسط کویر طبس اطلاعی نداره، نمی دونه چه نیروهای شیطانی در اونجا پیاده شده، از کدام راهی آمدن و چه هدفی دارن، هیچ کس خبر نداره. مگر ما قمر مخابراتی در اختیار داشتیم؟ مگر ما دستگاه جاسوسی مجهزی داشتیم که بتواند شیطنت‌های CIA را کشف بکنیم؟ چی داشتیم ما؟ کی بود که در اون نیمه شب تاریک در بیابان کویر به فریاد ملت مسلمان رسید؟ آیا جز نیروی غیبی الهی چیز دیگری بود؟ ما هنوز هم درست از کیفیت شکست این نقشه شیطانی آگاه نیستیم. دقایقش را هنوز دست کم بنده خبر ندارم. آیا طوفان این هواپیماها را به خاک فرو نشاند؟ آیا تصادمی بین اینها واقعی شد؟ چی شد؟ علت اصلی شکست این نقشه چی بود؟ دست کم بنده درست خبر ندارم. اما اون چه یقین دارم که علت اصلی بود اراده خدا بود، توجهات ولی اصل بود، توسل به امام هشتم حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بود. باز در جریاناتی که بعد اتفاق افتاد، کشف نقشه کودتا، نمیخوام اینا رو براتون به عنوان داستان نقل کنم، شاید شما خیلی بهتر از من بدونید، فقط به عنوان توجه به نمونه های عینی از مددهای الهی است. اگر ما در مقابل این نعمت های عظیم الهی سپاس گذاردیم، قدردانی کردیم، امید این که این نعمت ها روز به روز بیشتر بشه هست. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما اگر این نعمت ها را نادیده گرفتیم، قدر این مددهای الهی را ندانستیم، اتکای خودمون را به نیروهای خودمون و یا نیروهای دیگر انسانی قرار دادیم، دیگر انتظاری از این مددها نباید داشت. خدا کاری را بی حکمت و بی حساب گزاف انجام نمیدید. میفرماید از تستغیثون ربکم فاستجاب. اون وقت که دست دعا به سوی خدا دراز کردی، خدا شما رو مدد کرد. اما اگه خدا را فراموش کردی، دعا را گفتید خرافه است، مددهای غیبی را خواستید با عوامل طبیعی تفسیر کنید، ملائکه را خواستید با نیروهای روانی تفسیر کنید، خواستید حقایق دین را تعبیر کنید و از قوای غیبی و الهی چشم بپوشید و آنها را انکار کنید، دیگه خدا هم به شما چنین مددهایی نخواهد کرد. اونگاه لیاقت استفاده از نعمتهای الهی دارید که دست کم اعتراف داشته باشی که خدا چنین نعمتهایی به شما داده. بدانید این نعمتها از کیست و در اختیار کیست. اما اگر منعم را فراموش کردید، خیال کردید اینا اتفاقات است یا در اثر نیروهای خود شما این جریانات کشف شده و واقع شده، دیگر لیاقت استفاده از نعمتهای الهی را از دست خواهید داد. باید عرض کنم معنای اتکای به خدا و یاری خواستن از نیروهای غیبی این نیست که انسان از نیروهای ظاهری و اسباب عادی استفاده نکنه، بلکه برعکس. مگر نیروهایی که خدا در اختیار ما قرار داده نیروهای خدایی نیست؟ هر چه داریم از خداست. استفاده نکردن از نیروهای عادی هم نوعی ناسپاسی است، چون اینها هم نعمت خداست. ما اگر وسایلی در دست داشتیم ازش استفاده نکردیم، نعمت خدا را ناشکری کردیم. این هواپیماهایی که به دست ما افتاده، این هواپیماها کجا بوده؟ دشمن ما به رژیم خونخوار طاغوتی داده بود برای سرکوبی ما، مگر نیست؟ الان در اختیار کیست؟ کی اینها را به دست شما داد؟ مگر نعمت خدا نیست؟ توکل بر خدا معناش این نیست که اینا رو بگذارید کنار تو خونتون بشینید آرام بگید خدا درست میکنید. خدا میفرماید اگر پایداری کردید و اون چه در توان داری در راه خدا دادید، اونگاه لیاقت مددهای الهی پیدا میکنید. آزموده میشید. تنبلی را خدا دوست نمیداره. خدا به مردم بیکاره و ولگرد و خوشگذران و راحت طلب عنایتی نداره. خدا بندگان سخت کوش فداکار جانباز را دوست می‌داره. به چنین کسانی کمک‌های غیبی می‌کند، اونگاه که دستشون از اسباب عالی تهی بماند و دست به سوی خدا دراز کنه. البته باز از اون طرف نباید مغرور به نیروهای خودمون بشیم. اگر در جایی ما نیروهای زیادی هم در اختیار داشتیم، از نظر نیروهای ظاهری برتری بر دشمنانمون هم داشتیم، اونجا هم نباید مغرور بشیم. باز قرآن داستانی در این زمینه داره که مسلمون ها در یکی از جنگ ها به عده و عده خودشون مغرور شدن، در همون جنگ شکست خورد، آثار شکست ظاهر شد، تا باز متوجه شدن دست به سوی خدا دراز کردن و خدا آمد. دل باید همیشه متوجه خدا باشه، اعتماد و توکل باید بر خدا باشه، چه اسباب ظاهری در اختیار باشد و چه نباشد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. نصرت و پیروزی تنها و تنها به دست خداست. برادران عزیز، ما در یک موقف خاصی و مقطعی از تاریخ قرار گرفتیم. بر ما حکومت می کند اون سنت های الهی که بر پیشینیان حکومت می کرده. خدا دست از خدایی و تدبیرش بر نداشته، سنت های او هم عوض نشده. و تلک الایام نداورها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. این دگرگونی ها در تاریخ بشر همواره بوده و خواهد بود. هر روز روزگار به دست یک گروهی است. دیروز دست دیگران بود، امروز به دست شماست، فردا هم به دست کسان دیگری خواهد. در این میان، در این کشاکش، کسانی پیروز میشن به معنای واقعی کلمه که مقصودشون از زندگی رضایت خدا. اون کسانی که دلشون متوجه خداست، زندگی را برای خدا میخواهند، نه برای لذایذ و حتی نه برای تنها آزادی و استقلال به عنوان یک هدف نهایی. هدف مؤمن از اینها بالاتر است. آزادی مطلوب است برای یک هدف بالاتری و اون رضایت خداست. چون خدا دوست دارد که مؤمنین عزیز باشند، ما عزت مؤمنین رو میخواهیم. ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. ما اگر در راه نجات مسلمان ها از ذلت استعمار می جنگیم، برای این است که خدا دوست دارد که مؤمنین عزیز باشند. آزادی آری، اما برای خدا. اگر ما طالب استقرار هستیم هدف نهایی ما نیست، چون خدا می‌فرماید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا نخواسته که کافر بر مؤمن مسلط بشه، چون خدا دوست دارد که مؤمن از زیر یوغ سلطه کافر بیرون بیاد. ما به این جهت می جنگیم. آرمان نهایی ما رضای خداست. اگر ما برای نجات توده های رنج بر و ستم دیده از فقر و فلاکت و تنگ دستی می جنگیم، نه برای این است که رفاه زندگی هدف نهایی ماست، چون خدا خواسته است که به بندگان ناتوانش کمک می شود. چون خدا این کار را دوست داره ما انجام میدیم. اگر خدا دوست می داشت که همه ما در فقر بمانیم، ترجیح می دادیم اگر مؤمن واقعی بودیم که همیشه فقیر باشیم. ولی خدا دوست دارد که به بندگان ناتوانش کمک بشیم و اونها را از فقر و بدبختی نجات بده. پس هدف نهایی ما هیچ کدوم از اینها نیست، همه اینها هدف متوسطه، به یک معنا باز وسیله است. اگر ما این چنین تربیت شدیم که قرآن میخواد، که تلاش ما، پوشش ما، زندگی ما، مرگ ما برای خدا باشد، اون وقت است که هم در دنیا پیروز خواهی بود هم در آخر. معلم توحید ابراهیم خلیل الرحمن عرض میکنه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. خدا بهش یاد میده بگو، قل به پیغمبرش، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. من همه چیزم برای خداست، عبادتم برای خدا، زندگیم برای خدا و مرگم برای خدا. اگر انسان خودش را عبد بداند، بنده خدا بداند، بداند که همه چیزش واقعا مال اوست، مگر او نیست که به ما حیات داده و مگر او نیست که وقتی اراده بفرماید ما از این عالم به عالم دیگری خواهیم رفت، یعنی میمیریم. مگر او نیست که به یاری خودش بندگان شایسته را پیروز میفرماید و مگر او نیست که هموار انسانها را در دوراهی ها و چند راهی های آزمایش قرار می دهند. اون چه مهم است این است که بدانیم کار ما تمام نشده، ما در آغاز آزمون جدید الهی هستیم. گروهی از بندگان ناسپاس خدا، بندگان مغرور، بندگان طغیانگر نابود شدند و ما به جای اونها نشستیم. اما نه از اون جهت که کار ما دیگر پایان رسیده و دیگر برای همیشه بر عریفه قدرت باقی خواهیم ماند. بقا ما، پیروزی ما در گروه اعمال خود ماست. ما جامعه نوینی هستیم که به سر کار آمده ایم. اگر لیاقت خودمون را در فرمان برداری از فرامین الهی به ثبوت رسوندیم، اگر عملا نشان دادیم که ما تابع خدا، پیامبر خدا و پیشوایان دین و وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است هستیم، خدا ما را یاری خواهد کرد. ولی اگر در عمل به همون راهی رفتیم که دیگران رفتند، به همون چیزی محکوم خواهیم شد که دیگران محکوم شدند. خدا با هیچ طایفه‌ای خویش و قومی ندارد، رو در بایستی هم ندارد. اگر ما طالب عزت، طالب پیروزی، طالب بقا و دوام و سعادت دنیا و آخرت باشیم، باید برنامه ما برنامه بندگی خدا باشد. سر به فرمان او بگذاریم. اونجا که میگوید فرمان میدهد به پیش، همه به پیش. اونگاه که فرمان میدهد ایست، همه ایست. بنده این از خود اراده ای نباید داشته. اونجا که قانون او حکومت می کند، در اعلاء کلمه خدا و اجراء حدود الهی کوشش کنید. اما اونجا که قانون او به زمین می خورد، دیگه طرفداری نکنید. ما خدا پرستیم و هیچ نیروی دیگری و هیچ فرد دیگری را نمی پرستیم. و اگر چنین نباشیم، ما هم محکوم به شکست خواهیم. باید در دل جز محبت خدا و کسانی که خدا دوست می دارد تعلق قلبی به کسی نداشته باشیم. بت نتراشیم. شخصیت ها را اونقدر گنده نکنیم که اونها برای ما بت بشن و جلو ما راه واقعی ما را بگیرن، مگر شخصیت هایی که خدا اونها را بزرگ کرده. پیغمبر، امام، جانشین امام. اگر بنا باشه که ما هم به راهی بریم که دیگران رفتن، به جایی خواهیم رسید که دیگران رسید. احکام الهی را محترم بشمارید، حدود الهی را رعایت کنید، از مرزهای خدا تا بیرون نگذارید. ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمینگاه است، خدا رقیب است، خدا ناظر اعمال ماست. کوچکترین حرکات ما در خفا و پنهانی بر خدا آشکار است. اگر قوانین الهی را رعایت نکردیم، اگر احکام خدا را زیر پا گذاشتیم، اگر کتاب و سنت را پشت سر انداختیم، دیگر امید پیروزی نباید داشته باشیم. ما هم شکست خوردیم. خدا ما را پیروز کرده تا احکام او را اجرا کنیم. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. کسانی را ما پیروز می کنیم که اگر آنها را جانشین کردیم، قدرت را به دست آنها دادیم، اول وجهه همتشون پرستش خدا و اقامه نماز باشه. برادران عزیز من، مبادا در میان شما کسانی پیدا بشن که نماز را سبک بشمارند. در تشریع جهاد قرآن می فرماید ما جهاد را تشریع کردیم و عملا هم دشمنان را به جان هم انداختیم تا در میان این جنگ و گریزها و در میان این پیکارهای ابرقدرتها مردمی بتوانند پرستش خدا کنند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولهدمت صوامع و بیع و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. این همه تدبیرات تکوینی و تشریعی برای این است که مسجدها آباد بشود و یاد خدا در اونها زیاد بشه. هدف بندگی خداست، هدف اقامه احکام الهی و حدود الهی است و هدف اعلاء کلمه لا اله الا الله و الله اکبر است. اگر هدف ما این شد خدا ما رو یاد می‌کنه. اما اگر باز دنبال هوای نفسانی رفتیم، احکام خدا رو رعایت نکردیم، حلال و حرام را رعایت نکردیم، گفتیم انقلاب که شد تمام اینا باطل شد. انقلاب است دیگه، حرام هم شده حلال، حلال هم شده حرام، انقلاب شده بودش. نه بابا، دین درش انقلاب نشده. ما انقلاب کردیم که از بی‌دینی به سوی دین بریم، نه در دین انقلاب کنیم. دین که انقلاب بر نمی داره. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. دین که انقلاب بر نمی داره. ما انقلاب کردیم که از بی‌دینی به سوی دین بریم. مبادا در این راه مرتکب اعمالی بشیم که مورد غضب خدا قرار بگیریم، به حق کسی تجاوز کنیم، آبروی کسی را بی جا بریزیم. اگر اینا را رعایت کردیم، تقوا راه مشکلی است. انقلاب در عالم زیاد بوده، اما ارزش انقلاب ما این است که انقلاب اسلامی است، در خط اسلام، در مرزی که خدا مشخص کرده باید حرکت کنیم. اگر پا بیرون از این مرز گذاشتیم، دیگه انقلاب ما انقلاب اسلامی نخواهد بود و دیگه مدد خدا الهی شامل حال ما نمیشه. همه شما را به خدا میسپارم، به شما توصیه میکنم که تا اونجا که میتوانیم به یاد خدا و به یاد ولی خدا حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشی، که عنایات ایشون است که موجب این میشه که ما موفق باشیم و راه خودمون را گم نکنیم، هدف را گم نکنیم و بتوانیم در راهی که مرزی که خدا و اولیاء خداست قدم برداریم. همه شما موفق باشید.
الله اکبر.